خانم شهین مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان اخیراً اقرار کرده است ما روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند. در خصوص این اعتراف تکان دهنده معاون رئیس جمهور گفتگو دارم با آقای عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر دوشوکی.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب شما عرض سلام و درود فراوان دارم.
ممنونم آقای دوشوکی. در ابتدا در مورد این اعتراف تکان دهنده شهین مولاوردی معاون رئیس جمهور بفرمایید که خود اقرار کردند که یک روستا، حالا نام هم نبردند، ولی تمام مردان آن روستا را اعدام کردند، ولی در این حال یک نتیجه گیری جالبی هم کردند که قابل تأمل هست، بعدم به اون بپردازیم. و آیا اینکه فقط یک روستا توی سیستان و بلوچستان هست که مردان آن اعدام شدند؟
بله، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان همان گونه که معاون رئیس جمهور گفتند، این مشکل یا معضل اصلی حکومت که یک نگاه امنیتی داره و همه چیز رو فقط میخواد از طریق تناب دار یا لوله تفنگ حل کنه، این مشکلات رو در روستاهای مختلف بلوچستان بزرگ و کوچک به وجود آورده. برای درک این مطلب باید به این نکته اشاره کنم که در بلوچستان روستاهای خیلی زیادی هستند که جمعیت کوچکی دارن، مثلا حدود 20 نفر تا 50 نفر، و به احتمال خیلی زیاد منظور خانم مولاوردی یکی از این روستاهای خیلی کم جمعیت بوده که تعدادی خانوار که معمولا با همدیگه از نظر خویشاوندی قرابت دارن، و اینکه به هر حال در چنین روستایی ممکنه تا 10 نفر هم زندگی کنند، یعنی 10 مرد بالغ با تعدادی زن و بچه و غیره، و اینکه 10 نفر از یه روستا حالا بنا به دلایلی کشته شدن در درگیری ها یا بعدا باقی مانده هاشون دستگیر شدن و اعدام شدن، این وجود داره. مواردی هم در بلوچستان هست، مثل روستای گورناک یا روستای کناردر در غرب بلوچستان، یا روستاهایی در نصرت‌آباد و بخصوص در منطقه کورین که در جنوب غربی زاهدان واقع هست، و همیشه در این مناطق درگیری هایی بوده و سپاه به اونجا حمله میکنه، تعدادی رو دستگیر میکنه، اونایی هم که خود دستگیر میشن اعدام میشن. البته خانم ملافتی نگفتن که دقیقا این کجا هست، و حدس منم این هست که با توجه به این موضوع که این خبر انعکاس نسبتا وسیعی در رسانه های برون مرزی یافته، من حدس نمیزنم که خانم ملاوردی بیان و اسم این روستا رو بیارند که کاملا تایید بشه، چون به هر حال چنین خبری با این همه انعکاسی که در خارج از کشور به خصوص پیدا کرده، به علاوه انعکاس اون در داخل کشور، خانم ملاوردی رو در شرایطی قرار خواهد داد که ایشون ناچار تکذیب کنه، و بعد از خاموش شدن جنبش های انتخاباتی در عرض چند روز آینده، من فکر کنم که ممکنه اصولگراهان بهشون فشار بیارند که این چه حرفی زدی و از این حرف شما معارضین و ضد انقلاب حد اکثر سوء استفاده رو برای نظام کردن، پس باید تکذیب کنی که همچین موضوعی نبوده.
بله، پس فقط این یک مورد نبوده. ولی آیه دوشوکی، در این حال ایشون یک نتیجه گیری دیگری هم کردند، اینکه تمام مردان را اعدام کردند، اما بازماندگان آنها در واقع قاچاقچی بالقوه هستند.
بله، منم در یادداشتی که نوشته بودم به این امر اشاره کرده بودم و گفتم که خانم رئیس جمهور به هر حال نگفتم که اسم این روستا چی هست، الا به خطر قاچاقچی شدن فرزندان اونا، که من نوشته بودم متاسفانه این خبر از خودش حاکی از یک کنایه تحقیرآمیز هست تا ذهنیت منفی برخی از هموطنان رو بخصوص در رابطه با موضوع قاچاق در استان سیستان و بلوچستان و همچنین به اصطلاح سوق دادن اون ضمیر ناخودآگاه برخی از هموطنان رو به اینکه در بلوچستان منظر قاچاقچیگری هست و هم بطه به اون مسئله قدیمی که پسر کوه ندارد نشان از پدر، اینها فرزندان قاچاقچیان بودن در نتیجه خودشون قاچاقچی میشن. خود خانم ملاوردی نگفته بود دقیقاً که این اف، من مصاحبه ایشون رو دقیق خوندم برخلاف بسیاری از گزارش ها که دیگر منابع از اون از خبرگزاری مهر کرده بودن، ایشون دقیق نگفته بودن به صورت مغرض که افرادی که اعدام شدن به دلیل قاچاق بوده، ولی گفته بودن که فرزندانشون به احتمال خیلی زیاد قاچاقچی خواهند شد، در نتیجه ممکنه خیلی نتیجه گیری کنن تمام افرادی که اعدام شدن قاچاقچی بودن. و این نشون میده که این نگاه تبعیض آمیزی که برای مردم بلوچ وجود داره، نگاه تبلیغ آمیزی که اونها رو قاچاقچی و اشرار و غیره میدونه، توسط این شخصیت ها یا مقامات جمهوری اسلامی بازتولید میشه و بازتولید این ذهنیت غلط به نوبه خودش یک ستم مظاهرفیه که بدنها متوجه فرزندان محروم این اعدامیانی که خانم ملاوردی از اونها یاد میکنه شده، بلکه متوجه فرزندان همه خانواده فقیر و بی‌سرپناه در بلوچستان میشه. و ایشون همون کاری رو که کرده، اگر چه هدف خوبی داشته تا این معضلات و مسائل مردم بلوچستان رو بازتاب بده، ولی در نتیجه گیری خودشون برای غمگساری و بیمارجویی از اون به فرزندان مثل خاله خرسه سنگه رو برداشته و به صورت اونها کوبیده. که در این مورد نتیجه گیری من معتقدم که ایشون اشتباه بزرگی کرده، ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، تمام مقامات جمهوری اسلامی میخوان این موضوع رو به هر حال در ذهن هموطنان ما رشد بدند. و خود خانم ملاوردی هم اشاره کرده بودند که به هر حال این یتیمان، اینهایی که بی سرپرست هستند، از خانواده فقرا و پدر ندارند، خب اینا ممکنه قاچاقچی بشن. ببینید واقعیت اینه که فقر خود به خود هر کسی رو به سوی قاچاق سوق نمیده. اگر فقیر باشن خب فرق نمی کنه، پدرش یا اعدام شده یا کشته شده یا بنا به بیماری از بین رفته یا به هر دلیلی بی‌پدر گشتن، این فرزندان معناش این نیست که اتوماتیکوار به سوی قاچاق میرن، کما اینکه واقعیت هم این نیست. و این نتیجه گیری ایشون نمیتونه یک نتیجه گیری درستی باشه. موضوع دیگری هم که باید بهش اشاره کنیم اینه که خب ایشون گلایه کردن که چرا دولت به این یتیمان و به اینها نمیرسه و این مردم از فقر و ناداری به سوی خشونت یا به سوی قاچاق میرن، در صورتی که در همون روز مقامات جمهوری اسلامی در لبنان اعلام کردن که ایران به خانواده کشته‌های فلسطینی $7,000 میده. خب ایران اینقدر پول داره که به فلسطینی ها $7,000 بده، در صورتی که فلسطینی ها میتونن این کمک رو از 30 کشور عرب دریافت کنن، و چرا جمهوری اسلامی این دلارها رو به خود مردم ایران از جمله فقرا از جنوب تهران گرفته تا خراسان و خوزستان و کردستان و آذربایجان و بلوچستان و جنوب ایران نمیده؟ به هر حال اینا این مشکلات اساسی است که ما در ایران با اون درگیر هستیم.
بله، و در تکمیل فرمایشات شما این رو اضافه بکنم که سفیر ایران در بیروت عنوان کرده بود که علاوه بر اون $7,000 به هر خانواده هر کشته شده فلسطینی میده، $30,000 هم به هر شهروند فلسطینی میده که خونش توسط اسرائیل خراب شده باشه. حال آیه دوشوکی، اشاره فرمودین سیاست تناب دار و لوله تفنگ، سیاست امنیتی که رژیم در سیستان و بلوچستان به کار برده و در واقع این چرخه ترور و خشونت و اعدام ادامه دارد، حال وضعیت مردم سیستان و بلوچستان چگونه است؟ واکنش اونها در قبال این سیاست‌های رژیم چگونه است؟
به هر حال در بلوچستان اکثریت مردم یک مبارزه مسالمت‌آمیزی رو پیشه می‌کنند و پیشه کردند، و به تبع گروه هایی که با این شیوه مسالمت آمیز یا موافق نیستن یا اون رو مثمر ثمر نمیدونن، در گذشته به گروه های مثل جند الله و الان هم مثل جیش العدل یا جیش النصر و غیره میپیوندن و بسیاری از فرزندان کسانی هم که اعدام شدن معمولا برای انتقام جویی از پدرشون نمیرن سراغ مواد مخدر، بلکه میرن به این گروه های مسلح میپیوندن. شما اگر بلوچستان رو در نظر بگیرید میبینید که واقعا محرومترین استان هست از نظر تمامی شاخص های آماری، یعنی هر هفته شما وقتی اخبار رو نگاه کنید بلوچستان مثلا از نظر حالا از نظر دسترسی به اینترنت گرفته تا از نظر اشتغال، از نظر فقر، از نظر امید به زندگی و شاخص های آماری مختلف همیشه در ته جدول قرار داره، اما متاسفانه از نظر آمار اعدامی ها همیشه در صدر جدول قرار داره. با توجه به این که بلوچستان خب حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره و در بین تمامی استانهای ایران بیشترین تعداد اعدامی ها رو داره، ایران هم در کل جهان بعد از چین رتبه دوم اعدام ها رو داره. اگر به نسبت جمعیت نگاه کنیم ایران رو، ایران از چین بالاتر نسبت درصد جمعیت و در نتیجه در بلوچستان هم خب در صدر استان ها قرار داره. میتونیم بگیم که بلوچستان واقعا در دنیا در صدر جدول قرار داره از نظر استانی و منطقه‌ای که در اونجا اعدام زیادی صورت میگیره و این سیاستی بوده که جمهوری اسلامی از روز اول اتخاذ کرده و هنوز هم ادامه داره و الان هم که ما داریم صحبت میکنیم حدود حداقل 10 نفر در صف اعدام هستن در زندان زاهدان و حدس من اینه، هنوز البته تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده، ولی به احتمال خیلی زیاد سیستان و بلوچستان یکی از استانهایی خواهد بود که بیشترین درصد مشارکت رو در این انتخابات داشته و این نشون میده که مردم به هر حال به صورت مدنی سعی میکنن که تغییراتی رو صورت بدن، ولی بقیه من این تغییرات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میسر نیست بنا به دلایل مختلف، کما اینکه در دورانهای گذشته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مجلس و غیره مردم سیستان و بلوچستان درصد مشارکت بسیار بالایی رو داشتن، اما همچنان از محرومیت وحشتناکی برخوردار هستند. و نکته دوم این که در همین انتخابات مجلس به احتمال خیلی زیاد در شهرهایی مثل زاهدان تقلبات بسیار گسترده‌ای صورت بگیره تا مثلا حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت که تنها کاندیدای اصولگرایان هست به عنوان یک موضوع حیثیتی برای کل نظام حتما باید به مجلس راه پیدا کنه، در صورتی که مسجد مکی، تمام بلوچا، تمام اصلاح طلبها تصمیم گرفتن که به دو فرد، یک بلوچ به نام علی محمد یار محمد راشید حلیم یار محمد زعی و آقای عزیزی رای بدن و حدس من اینه که جمهوری اسلامی کاری میکنه که فقط یک بلوچ همون آقای یار محمد زعی، اما از بین شیعیان حتما باید آقای شهریاری باشه، در نتیجه بدون هیچ گونه پرده پوشی بقیده من اینها این تقلب بسیار وسیع رو در ظاهران خواهند کرد تا شهریاری به مجلس به درزم. این نظامی هست که اصلا میتونه اصول دین رو برای حفظ نظام تعطیل کنه، حالا یه مقداری تقلب بکنن در زاهدان مثلا خود خودشون یک نفر شیعه اسلام طلب رو حفظ کنن، یک نفر شیعه اصولگرا رو بیارن، این که موضوع زیاد مهم و حیاتی در نظام نیست و این کار رو خواهند کرد.
بله در واقع از این کارها زیاد هم کردن. حال آیه دوشوکی فرمودین که شاخص‌های آماری نشان میده که سیستان و بلوچستان محرومترین استان کشور هست و در این حال فرمودین که بیشترین مشارکت رو دارند مردم در انتخابات و به صورت مدنی خواهان تغییر هستند. پرسشم اینه که این تناقض رو چگونه میشه توضیح داد و اصلا امکانات بالقوه استان سیستان و بلوچستان در رشد اقتصادی چگونه هست؟
استان سیستان و بلوچستان روی خط به اصطلاح معدنی وجود داره که از لهستان تا پاکستان ادامه داره و بلوچستان از نظر معدنی یا معادن در ایران واقعا اگر نگیم بی نظیر هست ولی جزو برترین استانهای کشور هست، اما متاسفانه هیچ استخراجی از این معادن صورت نمیگیره به جز در موارد استثنایی. از نظر شیلات و بلوچستان یکی از بزرگترین خط ساحلی ایران رو داره و بندر چابهار رو داره که تنها بندر اقیانوسی کشور هست، اما متاسفانه از بندر چابهار فقط به عنوان یک نقطه ترانزیتی و انتقال جنس و کالا از چابهار به مثلا افغانستان یا بقیه نقاط ایران استفاده میشه و این پتانسیل رو داره که یکی از واقعا ثروتمندترین یا غنیترین استانهای کشور بشه اگر مدیریت درستی صورت بگیره و سیاست نظام نسبت به بلوچستان از یک سیاست امنیتی به یک سیاست اقتصاد محور مبدل بشه. و اما در مورد این تناقض و تضادی رو که مردم بقیه مردم ایران در مورد بلوچستان میشنوند، اینی که اینها فقیرترین هستن، بیشترین ظلم رو میبینن، اما به این حال وقتی انتخابات میشه در انتخابات شرکت میکنن. دلیل این چندگانه هست. اول اینکه همون که گفتم مردم بلوچ چون در وضعیت بسیار بدی قرار دارن، معتقدن که اگر برند مثلا در انتخابات ریاست جمهوری یک رئیس جمهور معتدل یا اصلاح طلب مثل آقای روحانی رو انتخاب کنن یا در گذشته آقای خاتمی یا حتی در دوران که آقای موهین کاندید بودن، استان سیستان بلوچستان تنها استانی بود که موهین بالاترین رای را آورد، بقیه جاها رای نه آورد. و امیدوار هستند واقعا که از طریق رای شاید رئیس جمهور بهتری بیاد، از طریق رای به خصوص در رابطه با مجلس شورای اسلامی مطالبات مردم یک سری مطالبات محلی هست و اصولا نگاه اونها به انتخابات مجلس یک نگاه مطالبه محور هست، برخلاف یک نگاه سیاست های کرانی که مثلا در تهران یا بقیه شهرستان ها هست. به همین دلیل این رقابت های تنگاتنگ طایفه‌ای و قومی و شهری بین خود بلوچا باعث میشه که در شهرهایی مثل مثلا زاهد چابهار، ایرانشهر، خاش یا سراوان اون رقابت های تنگاتنگ طایفه‌ای باعث میشه که مردم شرکت کنن. در شهری مثل زاهدان این رقابت بر علیه گروه های اصلاحگرا یا کاندید اصلاحگرا مثل حسین علی شهریاری باعث میشه که مردم بند و کاندیداهای اصلاح طلب رو انتخاب کنن. موضوع دیگر که مردم شرکت میکنن بستگی داره به عملکرد علمای اهل سنت. خب مردم متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان تمام نیروهای فرهیخته و دانشگاهی سرکوب شدن یا به حاشیه رانده شدن، در از تنها نیروی تعیین کننده ای که الان در بلوچستان وجود داره و با رژیم هم در تعامل هستند مولوی ها هستند و این نوعی رهبریت رو به دست دارن در شرایطی که فقدان هر گونه رهبری توسط بقیه نیروها هست. به همین دلیل وقتی علما یا مولوی ها میگن بریم رای بریم، مردم میرن رای میدن و همه این عوامل باعث میشه که به هر حال نسبت مشارکت در استان سیستان و بلوچستان از بقیه نقاط ایران بالاتر میشه.
بله، ولی میشه گفت که آیه دوشوکی که مردم بلوچستان به این نظام و کارکردهای نهادهای آن توهمی ندارند؟
نه، خب تجربه ثابت کرده، تجربه شخصی همه اونها ثابت کرده که این نظام واقعا هیچ گونه اهمیتی برای مردم بلوچ وارد نیست. من کمتر بلوچی رو سراغ دارم که نگاه مثبت به نظام داشته باشه. حتی اونهایی که در داخل نظام هستن، این تعداد انگشت شماری از بلوچ ها که مثلا در بسیج اشعری جاید گرفتن، اونها فقط و فقط به خاطر یک سری رانت های اقتصادی در اونجا رفتن و خودشون هم میدونند و میگند که به هر حال جمهوری اسلامی چه از نظر قانونی و چه از نظر فراقانونی هرگز با بلوچستان هیچ گونه دوستی و محبتی نکرده و به همین دلیل این استان محرومترین استان هست.
بله آیه دکتر دوشوکی، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من مطلب دیگری ندارم و برای شما و همچنین شنوندگانتون بهترین ها را آرزو میکنم.